بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله، در لحظه قرار داریم ملت ما، نسل ما در مقطعی از تاریخ خودش قرار گرفته که نه تنها رسالت سرنوشت این مملکت و تاریخ آینده این مملکت رو به دوش داره و داره تعیین میکنه مسیر آینده مردم این مملکت رو، بلکه مهمتر رسالت احقاق حقوق همه خلقهای مستضعف جهان رو از اون جهت که راهی برای احقاق حقشون و برای سربرآوردن از زیر یوغ طاغوت‌های زمان بهشون نشان داده بر دوش داره. مسئله مسئولیت ما فقط حتی در محدوده مملکت هم خلاصه نمیشه. رسالت معرفی اسلام به دوش ماست و چشم همه ممالک مسلمان و ملل محروم جهان به ما دوخته شده. در این لحظه ما بیش از همه محتاجیم، بیش از همه وقت، بیش از همه لحظات تاریخی مملکت شاید محتاج اونیم که از جزء نیروهایی که در این مملکت وجود دارند کمک بگیریم، همه رو بسیج کنیم و با هم بتوانیم تکان بزرگی به این مملکت بدیم، تکانی که بتواند در مدت کوتاهی جبران خرابی‌های فراوان گذشته رو بکنه. برای بسیج این نیروها، برای اینکه ما قادر باشیم این رسالت بزرگ جهانی خودمون رو انجام بدیم، بیش از همیشه احتیاج به توصیه نصیحت داریم و مخصوصا این توصیه از زبان کسانی که مردم حرف اونها رو میپذیرند و دوست دارند حتما شنیدنی و مؤثر خواهد بود. در رابطه با این نیاز جناب عالی پیامی برای ملت دارید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این شرایط و اوضاعی که ملت ما میگذرانه و واقع شدیم، مسائلی احساس میکنم جریان یافته همه مردم آگاه، بیدار، رهبرهای با ایمان و صادق را رنج میده. و این پیام خداست، پیام ما نیست و همه مسلمان ها. بارها در نوشته ها، در پیام ها تکرار شده، باز هم تکرار می کنم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. این بانگ رسای وحی و قرآن ماست. در شرایطی که مسلمان‌های صدر اسلام می‌گذراندند که بی‌شباهت به شرایط فعلی ما نبوده، یعنی بعد از پیروزی اسلام و بعد از ضربه‌هایی که به پیکر شرک و کفر و بت‌ها خورده شد، مشرکین از طریق مقاومت مسلحانه دیگر نمی توانستند این حرکت ایمانی و انقلابی اسلام را سرکوب کنند و شروع کردند به نفوذ و رخنه در بین مسلمان ها. مشرکین، اهل کتاب، منافقین، الغاء شبهات، یعنی جامعه توحیدی اسلام که در زیر سرپرستی شخصیت رسول اکرم بود، از درون میخواستن متلاشیش کنن. و من الان میبینم که باز یه همچه دسایسی در کاره. ما همه ملت ایران، اکثریت ملت ایران ملت مسلمانی و ملت توحید. توحید این نیست که فقط به زبان کلمه توحید را ادا کنیم و شهادت بدهیم لا اله الا الله. توحید در صف، توحید در قدرت، توحید در هدف، توحید در شعار، توحید در هر جهت و هر بودی. مسئله توحید که در اسلام این همه اهمیت دارد، نه فقط یک اندیشه و یک اعتقاد درونی است، بلکه در سطح اجتماع اسلامی این باید توحید پیاده بشود. لا اله الا الله، نفی هر بت و بت تراشی و هر گونه به هر صورت به هر چهره ای که نمایان بشود، و بعد حرکت به طرف مبدا واحد که الا الله. بنابراین مخالف توحید چیست؟
شرک.
تفرقه چیست؟ شرک. گرایش به شرک. من از ملت مسلمان ایران به خصوص از طبقه جوان میخواهم برای رضای خدا، برای رضای رهبری اسلام، رهبری کشور که بارها مردم را دعوت به توحید کردند، توحید قوا و از بین بردن اختلافات. همین روزنامه دیشب بود که می‌خواندم که حضرت امام خمینی در ضمن خطابشون به بعضی از گروه‌ها این تعبیر کم و بیش کردند که حتی در مسئله ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ایجاد اختلاف نکنید. ما می‌دانیم که مسئله ولایت و ایمان به شخصیت علی و ولایت علی از اصول شیعه است، از مبانی شیعه است، ولی ایشون نظرشون این است که همین ها هم نباید اگر اختلاف انگیز باشه مطرح کن، چه رسد به این که مسلمان ها در مقابل هم با شعار اسلام با تلاوت آیات صف بندی کنند، تهمت بزنند، همدیگر لجنمال کنند. اگر انحراف های اخلاقی یا فرض کنید دینی در بین بعضی از گروه ها باشد، که با تهمت و افتراء و با کوبیدن یکدیگر که برطرف نخواهد شد. آیا نمی شود با تفاهم این جوان های مسلمان ها، این گروه های اسلامی مشکلاتشون رو حل کنند، نقایصشون رو برطرف کنند؟ اساسا کیست که یه مسلمان کامل باشه؟ کدوم نمونه است؟ مسلمان هر کسی یه نقصی، یه کسری، یک ضعفی درش هست. و آیا این ضعف‌ها رو باید با تهمت و افتراء و کوبیدن یکدیگر جبران کنیم؟ اینها قده‌های چرکی نیست که در مملکت دارد پیش میاد. آگاهانه و ناآگاهانه کسانی که منشأ این قده ها و منشأ این قده های چرکین می شوند، به نظر من خیانت می کنند، چون میکروب از همینجا وارد می شه. دسایس بیگانگان که زیر پرده به شدت مشغول تحریک و کید هست، از همین اختلافات و صف بندی ها و موضع گیری ها خواهد استفاده کرد، و این عاقبت این نهضت را به خطر می اندازه. دنیای اسلام و غیر اسلام چشم به این نهضت داره. همین دیشب بود که یکی از نماینده های کشورهای اسلامی با من ملاقاتی داشت، در ضمن تبریک و اظهار خوشحالی از اینکه این نهضت در تمام کشورهای اسلامی تأثیر کرده و در کشور او هم تأثیر بسیاری دارد. این چند روزی که در تهران بوده و از نزدیک می دیده از من می پرسید که اینا مسلمان ها چیه؟ برای چی این اختلافات؟ چرا این اختلافات رو دارن اینطور دامن می زنن؟ او نگران بود. آیا ما نباید نگران باشیم؟ آیا ما نباید آینده نگر باشیم؟ آیا ما نباید خون شهدایی که این همه در این راه ریخته شد اینها را اجر بنهیم و این نهضت را با یک فکر، با یک دست، با یک هدف، با یک رهبری در مقابل این همه دسائس پیش ببریم؟ چرا اینقدر غافلیم؟ چرا مسائل قبل از انقلاب و سقوط رژیم را داریم در این مرحله از زمان و شرایط محیطی که هستیم داریم میکشانیم؟ عقده ها، چند دستگی هایی که در ایران، در خارج ایران، در داخل زندان بین گروه های مسلمان بود و نفاسات فی العقد یعنی شیاطین و خناسه های سازمان امنیت داشتند میدمیدند و اینها رو بیشتر از هم جدا میکردند و مهمترین کار این دستگاه شیطانی در داخل زندان همین ها بود. حالا که بیرون آمدن، همه آزاد شدن، در یه محیط بازی قرار گرفتن، آیا اون مسائل ما بکشانیم به وضع امروز و شرایطی که درش هستیم؟ اگر مردمی که معتقد به یک مبدع، یک کتاب، یک رسالت، یک قبله نیستند این اختلافات رو داشته باشند، حقشون هست، چون یک جهت مشترکی ندارن و یه هدف واحدی ندارن. اما ما مسلمان ها چرا باید با داشتن یک کتاب، یک قبله تهمت بزنیم، نفی بکنیم؟ آیا این آیه قرآن رو نخواندند و نمیخوانند؟ ولا تلقوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. کسی که سلام اسلامی کرد نفیش نکنید، جذبش کنید. اینقدر در خلال درون و افکار او نپیچید که از او یه حرفی، یه لغزشی ببینید و تردش کنید. الا ما بخوایم ترد کنیم همه رو، یکی باقی میمانه؟ در اون روزهای آخر رسالت رسول خدا بود، خطبه‌ای که در حجة الوداع فرمود، در ذهن میفرمود که فرمود ولا ترجعوا بعدی من بعدی کفارا یضرب بعضکم اعناق بعضین. بعد از من کافر نشید. کافر نشدن معناش این نیست که کافر شدن و نگرانی پیامبر خدا این نبود که منکر وحی و نبوت بشند. بعد خودش توضیح میدهد، میفرماید که اگر مقابل هم ایستادید، گردن هم دیگر زدید، اختلاف ایجاد کردید، این همون کفر و شرکه که در میان جامعه توحیدی سر بیرون آورد. من به فرزندانم، به عزیزانم، به همه اینها که دوستشون می‌دارم و به همه علاقه‌مندم و به همه با نظر محبت و علاقه می‌نگرم، به هیچ جناحی، به هیچ گروهی هم وابسته نیستم و نخواهم بود و همه رو یکسان می‌بینم. اونهایی که با صداقت، با صفا، با خلوص نیت دارند این انقلاب رو پیش میبرند و موانع رو بر میدارند، و همه میگویم بپرهیزید از اختلاف، از موضع گیری، بپرهیزید از این که دشمن رو خوشحال کنید. در این درگیری هایی که این چند روز بود، همون قدری که ما متأثر بودیم دشمن لبخند میزد که از خوب جاهای شروع کرده. من نمیخوام اینها رو متهم کنم که عامل خارجی هستن، نعوذ بالله، ولی در زیر پرده من یقین دارم که عوامل کار میکنن. هر جایی که یک گروهی متحسن شدند، ما دیدیم که از زیر و بدون توجه دسائس به کار افتاده، دسائس چپ و راست، برای اینکه بزرگ کنه مسائل. این چند روزه همونطوری که ملاحظه کردید یکی از کارهای دوستان ما در دفتر این بود که این تحسن‌ها رو با تفاهم تحسن‌ها رو بشکنن، چون خود اینها یه قده چرکیست که دشمن میتوانه استفاده. من انتظار دارم همونطوری که رهبر انقلاب و همه کسانی که دردمندند و نگرانند و با خون شهدا، به خون شهدا من اینها رو سوگند میدهم که از این موضع‌گیری ها دست بردارم، و از رهبرهای گروه ها انتظار دارم که برای گروه پرستی، برای خودنمایی این نهضت عظیم رو به چهره اسلام رو خراب نکنید، چون عموماً مریدها مخلص‌ترند و این مرادها هستند که اکثراً دنبال مرید می‌گردن و دنبال گروه می‌گردن. یه مردم، یک جامعه اسلامی، یک شعار، یک توحید، یک قرآن، آخه این همه گروه که هر روزی هم یه گروه جدیدی درست میشه، آن مرامشون غیر از اسلامه، غیر از پیاده کردن دستورات قرآنه، پیاده کردن دستورات سنت رسول خدا و ائمه و بزرگان ماست. بس اختلاف دیگه برای چیه؟ غیر از این که انسان شبهه میکند این گروه بندی ها خودخواهی هاست و بروز طاغوتچه هاست بعد از انهدام طاغوت بزرگ، و این مربوط به هوشیاری، تنبه، آگاهی مردم است که نگذارند فرصت طلب ها، قدرت طلب ها، خودخواه ها، خودبین ها از این نهضت سوء استفاده بکنند. پیام من به همه برادرانم، خواهرانم، فرزندانم همین است که با هوشیاری و آگاهی متوجه دسائس و تحریکات باشم. و سلام و درود من بر همه مسلمانان و بر همه شهدا و بر همه کسانی که با اخلاص و صمیمیت این نهضت را پیش بردند و تا به اینجا رساندند. و السلام علیکم و رحمت الله.